When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
سلام. دارید قسمت 4.5 چای زنبیل رو گوش میکنید. توی این پادکست ما درباره ازدواج و رابطه صحبت میکنیم. قسمت 4 درباره مهاجرت و تأثیرش روی ازدواج صحبت کردیم. توی ذهن خودم مهاجرت یه پروسه‌ایه که تصمیم میگیری، اقدام میکنی و میری. اما احتمالاً چون توی ازدواج خیلی تو در نسبت با فرد دیگه‌ای تعریف میشی، نمیتونه انقدر ساده باشه. توی صحبتامونم خیلی به این اشاره کردیم. این قسمت من با یه نفر صحبت کردم که بهش میگیم هستی. هستی دختر شادی، از اینه که توی عکس ها همیشه لبخند میزنن و تو باورت نمیشه که اصلا اینا یه روزی بتونن لبخند نزنن. فرق قصه هستی این بود که مهاجرت بخشی از ازدواجش نبود. ازدواجش یه جورایی بخشی از مهاجرتش بود. اینقدر مهاجرت توی زندگی هستی بولد بود، به خصوص توی زندگی مشترکش، که من فکر کردم جالب میشه یک قسمت فقط هستی از زندگیش بگه.
من هیچوقت چیز زیادی از زندگی نمیخواستم. دوست داشتم پله پله شروع کنم، آروم آروم پیش برم و در نهایت به هدفم برسم. هدف اصلیم هم همیشه آرامش بود و همیشه هم هدف اصلیم آرامش هست. ولی اینکه آدم چقدر بتونه به این آرامش برسه به خیلی فاکتورها بستگی داره. از بیس خانواده‌ای که داری تا در واقع چیزی که میسازی در آینده، جایی که زندگی میکنی و شخص خودت که بتونی در واقع به اون آرامش برسی. من تقریبا همه چیز زندگیمو بر همین اساس چیدم، یعنی درسی که میخوندم، کاری که میکردم، سعی میکردم همیشه چیز راهی رو در پیش بگیرم که اون آرامش رو در من ایجاد کنه. اگه میدیدم که یه کاری انجام دارم میدم که باعث میشه که چقدر که گفتم آرامشم ازم گرفته بشه، اون کار رو انجام نمیدادم یا ادامهش نمیدادم. یه جورایی از نظر دیگر ممکن بود آدم بیخیالی همیشه به نظر بیام. همین مسئله باعث شده بود که وقتی میخواستم ازدواج کنم به این فکر کردم که کسی سر رو هم قرار بگیره که اون آرامش رو کنارش داشته باشم. دوست نداشتم از اون عشقای دیوونه بار داشته باشم که هر روز توش دعوا باشه. فکر میکردم اگر آرامش باشه من آدم خوشحال تری هستم. با همین مایندست من یه سری هدف ها برای خودم چیده بودم که مثلا من تا 30 سالگی این کار رو میکنم، اون کار رو میکنم، این هدف ها رو در واقع دارم، درسم رو اینجوری پیش میبرم، کار رو اینجوری پیش میبرم، ازدواج نمیکنم و کارامو پیش میبرم. من دختری بودم که از یه خانواده‌ای در واقع در اومده بودم که پدر و مادرم بسیار با هم اختلاف داشتن و در حال جدایی بودن. به همین خاطر من تصمیم گرفته بودم هرگز به ازدواج فکر نکنم. این مسئله بیش از هر چیزی برای من شخصی بود. من فکر میکردم که هیچ قطعیتی توی هیچ چیز وجود نداره، پس من چرا باید تن به چیزی بدم که هیچ قطعیتی توش وجود نداره؟ و از ترس همین مسئله به این تصمیم رسیده بودم. دقیقا همون موقعی که من این تصمیم رو گرفته بودم، فکر میکنم مثلا یکی دو ماهی هم بیشتر نگذشته بود که یکی از دوستان من که از من همسن خیلی بیشتری داشت توی یه شهر دیگه هم زندگی میکرد، به من گفتش که دوست داری با یکی از دوستان ما آشنا بشی؟ من دوست دارم که تو رو به کسی معرفی کنم و من خب مخالفت نکردم. اینجوری شد که من برای اولین بار همسرم رو دیدم. چیزی که در واقع من رو به ایشون جذب کردیم بود که ایشون از اون آدمایی بود که آدمو میخندود، که من شاد بودم، خیلی حرف میزدیم، حرفامون تموم نمیشد. فکر کردم از نظر چیزایی که دوست داریم خیلی به هم شبیهیم. در ته 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 ذهنم به این فکر کردم که من کناری آدم همیشه در آرامش خواهم بود. اگه دوست دارم درس بخونم، اگه دوست دارم کار کنم، این آدم به من کمک میکنه که من پیشرفت کنم و خودش هم دوست داره که پیشرفت کنه. این خیلی برام مهم بود و یادمه که حتی به دوستم گفتم که من دوست دارم همچه آدمی رو ببینم. مطمئنی که داری همچه آدمی رو به من معرفی میکنی؟ من گفت که خیالت راحت باشه، تو میتونی به نظرم، شما از نظر من خیلی به هم میایین و خیلی به هم میخورین از نظر فکری. گذشت و من ایشون رو دیدم یک بار، دو بار و فاصله در واقع مسافت زیادی داشتیم و من هیچ چیزی در موردشون نمیدونستم، یعنی در مورد خانوادهشون، در مورد فرهنگشون، چون ما از دو تا شهر مختلف بودیم با یک دنیا اختلاف فرهنگی. خلاصه ما تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم در مدت زمان بسیار اندک، مثلا در کمتر از 6 ماه. خانواده هامون تصمیم گرفته بودن تو همین 6 ماه با هم آشنا بشن که ما متوجه یک گپ بسیار بزرگ فرهنگی شدیم. خانواده های ما خیلی، در واقع خانواده همسرم خیلی سنتی بودن. خانواده من از اون خانواده هایی بودن که کلا خیلی هرچی پیش اومد خوش آمد بودن و اینطوری نبود که مثلا مقید به باشن که حتما یک چارچوب خاصی رو رعایت کنن. و از طرفی هم خب ممکنم بگم که هر دو خانواده هایی داشتیم که آنچنان پرمهر و پرمحبت و پرعشق و علاقه نبودن و این فکر کنم تنها نقطه مشترک خانواده های ما بود، متاسفانه. البته در همون حین، البته همسر من در همون اول صحبت ها به من گفت که من قصد مهاجرت دارم و میخوام از ایران برم. این توی تصمیمی که من داشتم میگرفتم برای ازدواج نمیگم تأثیری نداشت، ولی من در همون موقعی که ایشون به من این حرف رو زد با خودم فکر کردم که اگه از ایران نتونه بره چی؟ آیا من باز هم میتونم با این آدم زندگی کنم؟ و این سوال خیلی بزرگ. اتفاقهایی که در طی زندگی ما افتاد به من نشون داد که من سوال خیلی خوبی از خودم پرسیده بودم. بعد از یک مدت متوجه شدم که به همسرم وابسته شدم، هرچند ما تو یک در واقع شهر زندگی نمی کردیم و بیشتر به صورت در واقع از راه دور با هم در تماس بودیم. با خودم نشستم در واقع دو تا چهار تا کردم، گفتم که اگر ما در واقع نتونیم با هم ازدواج کنیم، چون من تو همون مدت کوتاه هم وابسته شده بودم از نظر فکری و مدت ها بود که هیچ کسی توی زندگی نبود به صورت جدی. از طرفی هم مسئله که پیش اومده بود این بود که من برای خودم داشتم یه آینده ای رو متصور می‌شدم و فکر کردم که خب مثلا من یه چیزی که اون زمان یادم که خیلی به من کمک کرد که بتونم با اون وابستگی کنار بیام این بود که با خودم نشستم نوشتم توی دفترم که من اگر با ایشون نتونم ازدواج کنم چه اتفاقی میفته. خب به این رسیدم که من خب الان دارم کار خودم رو پیش میبرم، همون کارم رو ادامه میدم، یه مدت قطعا گروزاری میکنم ولی زود تموم میشه و درسم رو ادامه میدم و خب آنچنان هم به نظر میاد زندگی تغییر نمیکنه، پس من میتونم خیلی چیزها رو در واقع دارم. ولی خب اگر باهاش ازدواج کنم قطعا این شانس رو دارم که در کنار اون زندگی کنم و روزهای شادتری رو داشته باشم، به قولی اون همراه زندگی رو هم پیدا کردم. ما خیلی در واقع کوتاه تونستیم خانواده همون راضی کنیم با رفتن به در واقع مشاور و چیزهای از این دست. ما اما بالاخره تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم. خیلی تصمیم عجیبی بود. من اصلا نفهمیدم که چطور شد که من در عرض مثلا 6 ماه یوهایی به این نتیجه رسیدم من میخوام ازدواج کنم. من از اون دختری نبودم که بشینم لباس عروس ببینم، نمیدونم بشینم به این فکر کنم چجوری میخوام لیچه زدیم چی بپوشم. اصلا از نظر شرط خانواده در شرطی نبودم که بخوام ازدواج کنم، ولی یوهویی، خیلی یوهویی، مثل همه ازدواج ها من یوهو به این نتیجه رسیدم که من میخوام با این فرض زیر یک سقف زندگی کنم. از طرفی من مطمئن بودم که ما اختلافات فرهنگی زیادی داریم. من صرفا 23 سالم بود، همسرم هم سن زیادی نداشت، فقط 1 سال از من بزرگتر بود، ولی با تمام اختلافات فرهنگی من نمیدونم چطور شد که به این نتیجه رسیدم که من اگر تصمیم بگیرم دوست دارم با این آدم زندگی کنم و اگر این آدم قراره مثلا من کنارش یک سال پر از آرامش رو در واقع تجربه کنم، من حاضرم در واقع زندگی رو پای این بذارم که 1 سال زندگی کنم و دوست نداشتم با آینده فکر کنم. و به خاطر همین تصمیمم رو گرفتم که صرفاً به خاطر اینکه حتی اگر قرار یک سال شانس هم امتحان کنم، گفتم من کجا میدونم، شاید یه ازدواج موفقیت‌آمیز بود، شاید موفقیت‌آمیز نبود، ولی به هر حال من تصمیمم رو دارم که با این فرد ازدواج کنم و ما زیر یه سقف بریم، چه یه روز باشه چه 100 سال باشه. الان که به خود 23 سالم فکر میکنم من خیلی عاقل بودم. چون من چند تا فاکتور رو در نظر گرفتم. یکی این که اگر این فرد اگر مهاجرت نکنه چی؟ پس مهاجرت تصمیمی توی تصمیم من نذاشت. مسئله بعدی که بود این بود که اگر من اینشون رو مثلا توی این پروسه از دست بدم و ما مثلا دلخوری پیش بینمون پیش بیاد و نتونیم با هم پیش بریم جلوتر چی؟ مثلا توی هر کدوم از مراحل نامزد دوستی، نامزدی، عقد، ازدواج و غیره. و خب همین مسائل باعث شد که من خیلی راحت تر با همه چیز دیل کنم و راحت تر پیش برم و بتونم تصمیم های بهتری بگیرم تو ادامه مسیر. ما تصمیم گرفتیم زیاد وسیله نخریم، ازدواج کردیم با تمام اختلاف های فرهنگی و عجیبی که وجود داشت و خیلی این اختلافات فرهنگی اوایل در واقع خودشو نشون میداد، مخصوصا تو رفت آمد خانواده هامون. و خودم تصمیم گرفتیم حتی رفت آمد خانواده رو به حداقل برسونیم که همدیگر نبینن، زیاد مثلا دچار کش و قوس نشن. ولی خب یه چیزی که بود این بود که با اینکه خانواده های ما خیلی اختلاف فرهنگی داشتن، خیلی متفاوت بودن یعنی از نظر ما اون زمان، ولی یه چیزی که بود این بود که اونها خیلی مبادی آداب بودن و به خاطر همین اصلا روشون تو هم باز نمیشد و وقتی کنار هم قرار می گرفتن صرفا به خوش و پش برگزار میشد همه چیز و با هم میگفتن و میخندیدن و همین خیال ما رو راحت میکرد. پس در واقع از اون خانواده هایی نبودن که مثلا بشینن کنار هم و بگن که نه ما با این مهری مخالفیم. خیلی روشن فکرانه پدر همسرم به پدر من زنگ زد، شما تو دو تا شهر مختلف بودیم و فاصله زیادی از هم داشتیم، و به پدر من گفت که به نظرتون چقدر سکه باشه؟ پدرم گفتن که هر چی که خودشون موافقت کردن، و پدر همسرم هم گفت که قبوله، و بعد بین اجرستن که خب شما چقدر گفتین. خب این یه دعوای خیلی رایجی بود بین خانواده ها، مخصوصا تو خواستگاری ها، ولی بین خانواده های ما با یه تماس تلفنی حل شد. هر چند خانواده های ما خانواده هایی نبودن که اونقدی متمول باشن که مثلا نخوام به تعداد سکه ها فکر کنن و به چیزهای از این دست فکر کنن. یه جای دیگه یه اختلافی پیش اومد بینشون برای هزینه های عروسی و ازدواج که من یادمه که ما خیلی قشنگ اینو مدیریت کردیم. چون خانواده همون پیش هم نبودن، ما بخوام چون دو تا شهرمون رسم متفاوتی داشتن از نظر هزینه عروسی، ما به خانواده همسرم گفتیم خانواده عروس هزینه رو داره، به خانواده پدرم هم گفتیم که به خانواده من گفتیم که خانواده داماد هزینه رو داده، و من و همسرم با قرض کردن از دوستامون هزینه رو دادیم و اینطوری شد که هیچ اختلافی پیش نیومد و خیلی اسموز و نرم و آروم ما تونستیم بریم سراغ زندگی مشترکمون. هرچند یه سری اختلافا در مثلا پس زمینه وجود داشت، مثلا خانواده هامون بعدن زیاد با هم رفت آمد نکردن، ولی در نهایت خانواده هامون خیلی آبرومندانه در واقع قضیه رو پیش بردن و اینجوری نشد که مثلا بخواییم بگیم که خیلی چیز بدی پیش اومد اون مثلا. در نهایت ما زیر سقف رفتیم و اینجا زمانی بود که دو نفر که در دو شهر مختلف زندگی میکردن و زیاد همدیگر ندیده بودن وارد یک خونه شد. با توجه به اینکه ما قرار بود که مثلا هزینه عروسی و خیلی چیزهای دیگر رو مثلا ساده تر بگیریم چون میخوایم مهاجرت کنیم، ما این تصمیم رو گرفتیم که همه چیز رو ساده پیش ببریم و زیاد در واقع مانور ندیم که بتونیم برای مهاجرتمون در واقع هزینه کنیم. همسر من تازه میخواست شروع به اپلای کردن بکنه و خب یه سری مسائل اون وسط وجود داشت. ایشون سربازی نرفته بود، باید کارهای سربازیش رو انجام میداد، باید کارهای اپلایش رو جلو میبرد، از طرفی چون سربازی نرفته و خیلی راحت هم نمیتونست بره سر کار. مسئله بعدی این بود که من با اینکه بچه درس خونی نبودم، برای اینکه در واقع بتونم در کنار همسرم و در واقع یه جورایی آبروداری کنم چون همسرم داره مهاجرت میکنه، منم شروع کردم درس خوندم و در همون حین عروسی و نمیدونم نامزدی و اینها زد و منم دانشگاه تهران دانشگاه قبول شدم. و خب فکر میکنم که این اتفاق بزرگی برای من بود چون من فکر میکردم که مثلا من شاید نتونم مثلا چنین چیزی رو قبول کنم، ولی خب تو همون زمان با اینکه ما اینقدر درگیر بودیم من تونستم دانشگاه قبول شم و شروع کردم رشته خودم رو خوندم. ما نقل مکان کردیم به تهران، جایی که همسرم هم درس میخوند، و کار مهاجرتمون رو شروع کردیم. خب در این خیلی در واقع گرفتاری مالی وجود داشت چون ما هر دوتا در واقع یه جورایی خیلی نوپا بودیم، جوون نوپا بودیم، ولی خب میتونم بگم که خیلی راحت زندگیمون پیش میرفت. یعنی همیشه یه جوری بود که انگار که میگم خدا میرسونه به ما، هم یه جورای خدا میرسون. و اینجور نبود که مثلا گیره هشتمون خیلی گیره نهمون باشه. منم یه کارم مثلا پارت تایم میداشتم و در کنارش همینجوری در واقع زندگیمون پیش میرفت. ما پروسه مهاجرتمون رو یه جوری پیش میبردیم که فکر میکردیم که به زودی اتفاق میافته. و یک سال شد از ازدواج ما گذشت و مهاجرت اتفاق نیفتاد. دو سال شد نتونستیم مهاجرت کنیم. اوضاع کشور همینجوری داشت خرابتر میشد. قیمت دلار بالاتر میرفت. سه سال شد از دانشگاه جوابی نمیدوند. فکر میکنم حوالی سال مثلا چهارم اینها بود که ما بالاخره تونستیم از یک دانشگاه جوابی بگیریم. تا اون زمان ما همچنان داشتیم خیلی راحت به زندگیمون میپرداختیم و اتفاقا اون آرامشی که من در نظر داشتم توی زندگی ما بود. و من فکر میکنم که واقعا ما تونسته بودیم ازدواج رو به عنوان یک پروژه خیلی بزرگ دوتایی با هم مدیریت کنیم، هرچند ما بعدا فهمیدیم که ما اصلا هیچ شناختی قبل از ازدواج از هم پیدا نکرده بودیم.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
و یک سری چیزهای دیگه هم این بود که اختلافات فرهنگیمون دونه دونه سرباز میکرد و ما متوجه میشدیم که یه زنگی کنار گوشه من همیشه صدا میداد که ما بازم با هم اختلاف فرهنگی داریم، ما تو اینجا با هم اختلاف داریم، ما تو اونجا با هم اختلاف داریم. فکر میکنم خیلی از مثلا بیشتر اختلاف فرهنگی ما مثلا به چیزایی مثل مسائل دینی و تعصب و چیزایی از این دست خلاصه میشد. حتی همسرم زیاد متأثر نبود، ولی خب اختلافات دینی بود چون من اونقدری در واقع آدم مذهبی نبودم. ولی من فکر میکنم که یکی از نکاتی که حالا من وجود داشت در من این بود که من خیلی فلکسیبل بودم و خیلی سریع خودم رو تطبیق میدادم با شرایط، سعی میکردم مثلا خیلی سازش کنم همیشه، و این چیزی بود که شاید به خاطر اینکه من از خونه اومده بودم که توش اختلاف خیلی زیاد بود، این در من نهادینه شده بود که انگار به قولی نقشه چسب داشتم. هرچند وقتی که من ازدواج کردم خانواده‌ام هم از هم کاملا جدا شدن و این شاید یکی از بزرگترین فشارهای روانی من بود که من مثلا تو اون زمانی که ازدواج کرده بودم روی من بود و من همیشه سعی میکردم نادیدش بگیرم. با این حال بعد از چند سال جواب یکی از دانشگاه ها اومد، ما فهمیدیم که قراره که از کشور خارج بشیم، بریم به یکی از کشورهای مرفه خوب دنیا. تصمیم گرفتیم کارهای ویزامون رو شروع کنیم. کارهای ویزامون رو انجام دادیم. اینجا حدودا میتونم بگم که مثلا 5 سالی بود که از ازدواج ما گذشته بود. 4 الی 5 سال. شروع کردیم به انجام دادن کارهای ویزامون. همسرم سربازیش رو رفته بود، یه جایی کار میکرد. من کار نمی کردم و صرفا منتظر این بودم که از ایران بریم، چون فکر می کردم که اگه کاری رو شروع کنم باید در واقع زود تمومش کنم و از اونجا خدافظی کنم. پس می گفتم که چرا اصلا شروع کنم چه این چیزیه، و صرفا به کارهای مثلا داوطلبانه و کارهای از این دست می پرداختم، مثلا ریسرچ کنم، نمیدونم، کارهای اینجوری انجام بدم. یه سال گذشت و از ویزای ما خبری نشد. یه سال و نیم شد و باز هم ما پشت مرز بودیم و ویزای ما نمی اومد. ما متوجه شدیم که ویزای ما به یه مشکلی برخورده و یه جورای ما وارد بلک لیست شدیم و همین باعث شد که زندگی ما خیلی تحت تاثیر قرار بگیره. ما کم کم دچار یک ناامیدی بسیار عمیق شد. من خیلی با پروسه مهاجرت آشنا بودم. من خیلی خودم در واقع کارم و همه چیزم به مهاجرت گره خورده بود. خیلی علم مهاجرت داشتم و کاری که انجام میدادم تقریبا همین بود. به خاطر همین فکر میکردم که شاید بتونم این مسئله رو حل کنم، ولی نمیتونستم حل کنم. ما دچار یک وقفه بی پایان شده بودیم و خب دوران کوویدم که اومد بدتر و بدتر شد و اینجا فکر میکنم مثلا ما توی 6 سال ازدواجمون بودیم. تقریبا میتونم بگم که اینجا ما دچار وقفه بزرگ توی ازدواجمون شدیم و تو زندگیمون و همه چیز به یه حالت در واقع استوپ خیلی بزرگی در اومده بود و صرفا روزا داشت میگذشت. من میرفتم سر کار، برمیگشتم خونه، همسرم در واقع کارهای دکتراش انجام میداد و روزا میگذشت و صرفا ما مثلا انگار که همون خونه باشیم. خب مهاجرت رو زندگی ما میتونم بگم که تو این نقطه خیلی تاثیر بزرگی داشت. گذشت و ما بالاخره با کلی در واقع نامه نگاری و غیره و غیره و غیره، در واقع همسرم با کلی تلاش تونست یه کارایی رو برای ویزای ما پیش ببره، ولی من همچنان امیدی نداشتم. به خاطر همین اصلا پیگیری نمی کردم، هیچ چیز خوشحالم نمی کرد، با خودم می گفتم که چی عمران این اتفاق بیفته. و واقعیتشو بخوایم من ته دلم به اینکه ایران بمونم اصلا امید بسته بودم. من دوست داشتم ایران بمونم. من فکر میکردم جایگاه هم شغل هم تو ایران رو خیلی دوست دارم. من فکر میکردم چیزایی که تو ایران دارم چیزایی که برای خودم بودن خیلی برام ارزشمندن. من چرا باید ایران برم؟ ما تو ایران تقریبا یه خونه داشتیم، ماشین داشتیم، من شغلم رو داشتم تو تهران، یه اعتبار اجتماعی خیلی خوب داشتم و میگفتم به نظر من اصلا لزومی ندارم از ایران مهاجرت کنم. و تقریبا میتونم بگم که اصلا اتفاقایی که در مورد ویزا و کارهای مهاجرتمون پیش میومد اصلا منو خوشحال نمیکرد. دیگه اصلا برای من مهم نبود. من فکر میکردم اگر این مداد رنگی 36 رنگو الان به من بدن من دیگه دوستش ندارم، چون من یه روز دیگه ای دوستش داشتم وقتی که بچه بودم. مهاجرت برای من مثل این مداد رنگی 36 رنگ بود و موقعی داشت به من میرسید که دیگه من دوستش نداشتم، دیگه من کارامو پیش برده بودم. من تو این پروسه فکر کنم که تو اون زمان ها خیلی اذیت شدم و فکر میکردم که خیلی دنیا تاریکه یادمه، ولی دنیا همیشه یه جور پیش میره که میتونه تاریکتر هم باشه و تاریکی هیچ وقت تمومی نداره، تاریکی هیچ وقت پایان نداره. اوضاع اجتماعی ایران بسیار بد بود، سالهایی بود که میتونم بگم که مثلا بعد از سال 98 یه سری اتفاق افتاده بود، دلار بالا رفته بود، ما دلارمون رو فروختیم، ماشین خریدیم، بنزین یهو گرون شد و از این اتفاق اینطوری که اصلا تو زندگی ما مثل نقل و نبات میافتاد. ما ویزامون اومد تو این پروسه، ولی کرونا شد و مرزها بسته شد و مرزهای اون کشور هم بسته شد و ما نمیتونستیم وارد اون کشور بشیم. خیلی مسخره بود، ما ویزا داشتیم ولی به ما رو جایی را نمیدادن، همه چی تو حالت استاپ در اومده بود. من هر روز به خودم میگفتم دیگه ببین بد بیاری از این بیشتر، و همه باز میپرسیدن شما کی میرین، شما کی ویزاتون اومد، پس چرا اگه ویزا دارین نمیرین؟ و خیلی فکر میکنن اصلا ما دروغ میگیم که ویزامون اومده. این رو لایگیومه بگم، وقتی میخوایم مهاجرت کنین به هیچ کس نگین. وقتی خواستیم برین، وقتی چمدونتون آماده بود، وقتی بلیتتون رو خریدین، از همه خدافظی کنین. یه چیزی که توی ایران تو ذهن ما نهادینه شده و صرفاً به خاطر زن بودن ما اتفاق افتاده اینه که ما خیلی احساس گناه میکنیم، به ما احساس گناه رو میدن، از بچگی به ما میگن که ما باید این کارا رو انجام بدیم، ما باید اینجوری باشیم، ما اگر بخندیم گناهکار ماییم، ما اگر کمهوش باشیم، ما اصلا کمهوشیم، ما اصلا کمهوشیم. هیچ وقت به ما نمیگن تو باهوشی، همیشه از چهره ما صحبت میکنن، همیشه از نجابت ما صحبت میکنن. و خب من به خاطر خیلی چیزا احساس گناه میکردم، من به خاطر جایگاه اجتماعی خانوادم احساس گناه میکردم، من به خاطر دانشگاهی که سطحش پایین تر بود احساس گناه میکردم، من به خاطر موفقیت های کمی که فکر میکردم دارم احساس گناه میکردم، ولی من خیلی موفق بودم و فکر میکردم حتی این که ما موفق نمیشیم مهاجرت کنیم به خاطر اینه که من یه سایه سیاه منفی بالای سرم دارم و همه اینها تقصیر منه. ته دلم اینجوری فکر میکردم و حس میکردم باید این رو جبران کنم، اینو با کار کردن زیادم سعی میکردم جبران کنم، فکر میکردم اگر بیشتر کار کنم من موفقیت های بیشتری خواهم داشت، چون فکر میکردم که اون زمان من مثلا اگر با مثلا گروه دوستانم میرفتم بیرون، این گروه دوستان گروه دوستانی بودن که همه دانشگاه شریف خونده بودن، همه نمیدونم اختراع داشتن، فلان داشتن، مهمان داشتن، و من تو این گروه همیشه خودم رو پایین تر میدم، ولی من پایین تر نبودم. ولی اون زمان دقیقا همه اینها باعث شده بود که من حس میکردم که من کمم، من کافی نیستم. و همسرم توی افسردگی خیلی عمیق به خاطر این همه بد بیاریایی که پشت سر هم ما داشتیم غرق شده بود و من هی سعی میکردم بیشتر مادری کنم و مادری کنم. نمیدونم چی شد که تصمیم گرفت یهو بره پیش یه تراپیست، بعد اون تراپیست درخواست کرد که من رو ببینه به عنوان همسر، با من صحبت کرد. اینجا نقطه عطف زندگی من بود، من تصمیم گرفتم یه سری تراپی بگیرم. من زیر فشار خیلی عمیق کاری بودم چون بیش از حد مسئولیت قبول کرده بودم و یه جوری بود که من تقریبا هر روز ساعت‌ها کار میکردم، شاید بیشتر از 12 ساعت و 6 روز هفته کار میکردم، در حالی که همسرم کار نمیکرد و صرفا دانشجو بود. من همیشه احساس گناه میکردم، من با تمام درگیری خانوادم درگیر بودم و باید اونها رو مدیریت میکردم و اونها یه فشار اضافه بودن رو من و دغدغه ها و درگیری های مهاجرتم از سمت دیگه یه فشار خیلی بزرگی بودن. من فکر میکردم که اینجا خیلی نقطه عطفیه و من خیلی تو نقطه دارکی از زندگی وایسادم، به خاطر همین سعی کردم در واقع با اون تراپیست بیشتر وقت بگذرونم و بتونم در واقع ریشه مشکلاتم رو پیدا کنم، چون من خیلی در واقع چیزهایی بود که فکر میکردم که باید درست کنم تو زندگی، در حالی که من نمیتونستم افسردگی همسرم رو به خاطر عدم موفقیت هایی که توی این پروسه مهاجرت ایجاد شده بود و رو زندگی من تأثیر گذاشته بود با درمان خودم شروع کنم. ولی اینجا یه سری اتفاق افتاد که اتفاق خیلی بدی بود، اتفاق خیلی دارکی بود، ولی توی زندگی ما یه نقطه عطفی ایجاد کرد. تو همون زمان که ما داشتیم سعی می‌کردیم روزا و شبامون رو به بتالت سر کنیم، خیلی کار کنیم، سعی کنیم همش دورمون رو شلوغ نگه داریم که به این فکر نکنیم که چقدر داریم سقوط میکنیم و چقدر بدبیاری آوردیم و چقدر داریم انتظار میکشیم و تعلیق داره ما رو پیر میکنه. یوهایی که به من خبر داد که پدرم تصادف کرده. خیلی خبر عجیبی بود. با همسرم صحبت کردن، من متوجه شدم که خیلی قضیه عمیق تر از این حرف هست و به اینجا ختم نمیشه. دوران کووید بود، خیلی لاکداون بود، نمیدونم، همه چیز خیلی سیاه بود، همه داشتن به خاطر کووید میمردن. این همون زمانی بود که دقیقا من داشتم با خانوادم هم درگیر بودم، با پدرم، با مادرم درگیر بودم، با اختلافاتی که اونها همچنان داشتن، هرچند اونها جدا شده بودن و همین فکر کنم یکی دو ماه قبلش شاید طلاق گرفته بودن، یادم نیست دقیقا. ولی تا همین حال هوا یهو من خبر تصادف پدرامو شنیدم که متوجه شدم که یه راننده خواب‌آلود بوده و توی جاده ماشین پدر من زده و ماشین مچاله شده. من پدرم رو از دست دادم و درگیر قضایای ختم و اینها شدیم. دقیقا روز هفتم پدرم بود که من حس کردم که حالم خوب نیست. من تا اون روز خیلی خودم درگیر کرده بودم که تمام اون بدبیاری ها یادم بره و خیلی سعی میکردم همه کارا رو برعهده بگیرم که دیدم حالم خوب نیست، چون من توی جمع بودم و خب جمع بودن به اون سویه جدید خیلی عجیب کووید که اومده بود و سری ریهار درگیر میکرد همزمان شده بود و من تازه توی اخبار شنیدم که سری دلتای کرونا وارد ایران شده و داره میشه یه همچین چیزی که من متوجه شدم که کاملا ریه‌هام درگیر شده. یعنی مثلا من روز سوم اینو گرفتم و انقدر حالم بد بود که نمیتونستم وایسم. حالم به شدت در واقع خیلی سریع بد شد به خاطر اینکه دورم خیلی شلوغ بود و من نتونستم رسما عزاداری کنم و اینجور شد که ما سریع مجبور شدیم از شهرستانمون بریم تهران، بریم بیمارستان و خب بیمارستان هیچ جای جا نداشت و من تا دو ماه به شدت درگیر بیمارستان بودم. در اون یه سری تراپی هم داشتم و داشتم دارو مصرف میکردم و اینجوری بود که تقریبا 4-5 تا قرص در روز میخوردم که بتونم مودم رو تنظیم کنم و بتونم مثل آدم با بقیه صحبت کنم و رفتار مثل آدم نرمال داشته باشم و بتونم بخوابم. و اون شبا شبایی بود که من همیشه 3 ساعت فقط خواب شبانه‌روزی داشتم. دو ماه بسیار پرمشقت گذشت و من بالاخره تونستم مثل یه آدم عادی به زندگی برگردم. نه آدم عادی، من تازه بعد از دو ماه تونستم عزاداری رو شروع کنم، چون من حالم خیلی بد بود، کرونا گرفته بودم، کرونا خیلی بدی گرفته بودم و ریم کامل درگیر شده بود و خب باید هزار جور دارو و درمان و فلان رو به من مصرف میکردم که مثلا با کپسول اکسیژن مثلا فکر کنم یه ماهی رو سر کردم که بتونم برگردم. و تو اون مدت همسر من دچار یه تکان شدیدی شد و وارد فاز نجات شد که من رو نجات بده در واقع و ما 2 ماه رو تو خونه لاکداون بودیم و صرفا داشتیم با هم میگذروندیم که همدیگر رو نجات بدیم و به هم کمک کنیم، که البته بیشتر اون داشت من نجات میداد و از من مراقبت میکرد، منو میبرد بیمارستان، این بیمارستان، اون بیمارستان، و زندگی داشت همینجوری میگذشت. ما تو اون 2 ماه متوجه شدیم که ما با این که فکر میکردیم که همدیگر دوست نداریم، ولی اگه وضعیت سخت باشه، اگه این روزای اینجوری پیش بیاد، ما میتونیم همدیگر دوباره دوست داشته باشیم. تو مدت من متوجه شدم که آدم خوبی رو به نظر میاد انتخاب کردم. بعد از اون من خب خیلی چالش‌های مختلفی داشتم که بیشتر به روحیات خودم برمیگشت، ولی این ماجرا که یه ذره دوباره کم رنگ شد، ما دوباره وارد فاز خیلی دارکی که داشتیم شدیم و تقریبا به خاطر اون ناامیدی و افسردگی و سرخوردگی و چیزی که به همون تزریق شده بود، دوباره خیلی روحیمون داون شد و ما به این فاز رسیدیم که احتمالا ما اصلا به درد هم نمیخوریم. ولی عجیبم نبود، چون ما صرفا از اون در واقع روزایی که فقط به زندگی فکر میکردیم و زنده بودن فکر میکردیم رد شده بودیم و دوباره به زندگی عادی برگشته بودیم. و این زندگی عادی دوباره برابر شد با این که من زیاد کار کنم، همسرم بشینه خونه افسرده باشه، و ما دوباره به اون حالت قبل برگشتیم و افسردگی همسرم خیلی 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 عمیق‌تر شد. همون روزها که ما دیگه داشتیم به رابطه ما تقریبا به یک مو رسیده بود و یهوی انگار از اون فاز نجات خارج شدیم و وارد زندگی واقعی شدیم و من هم حتی افسرده بودم اون موقع و دیگه من هم تلاشی نمی کردم و اصلا دیگه هیچ میلی به زندگی نداشتم و ما دوتا موجود بسیار افسرده دقیقا دیگه داشتیم به این فکر میکردیم که این آخرین روزهای زندگی ماست و ما کم کم باید به این فکر کنیم که بهتره که بدون هم زندگی کنیم، چون ما اصلا همدیگر نمیتونیم خوشبخت کنیم و ما در کنار هم آدم های خوششانسی نیستیم. بدتر از همه اینجوری شاید فکر میکردیم. من نمیدونم، من دارم از دیدگاه خودم همه رو میگم که یهو از اون جایی که قرار بود، در واقع اون کشوری که قرار بود ما رو راه نده، به ما گفتن که قرار ما رو راه بدن. این خیلی عجیب بود. یهو ما دوباره به جنب و جوش افتادیم، تصمیم گرفتیم که بریم سراغ زندگیمون و دوباره همه چیز رو مرور کنیم، سریع بریم جمع کنیم. منی که دوست نداشتم از ایران برم به خاطر اتفاقایی که با تصادف پدرم افتاده بود، درگیری های دادگاه، مریضی خودم و بیمارستان و درگیری های بیمارستان، درگیری هایی که با اقوام و فامیل و غیره داشتم به خاطر تصادف و غیره، از همه چی متنفر شده بودم. و وقتی گفتن میخوای بری، من فکر کردم که من فقط و فقط میخوام فرار کنم. از همه چی میخوام فرار کنم. از این کشور میخوام فرار کنم. از این شهر میخوام فرار کنم. من دیگه نه شهرمون، نه خیابونمون، نه خونه پدرم، نه هیچی رو دوست ندارم. نه خونه خودم هم دوست ندارم، چون من اونجا یک ماه رو نتونستم نفس بکشم. ما فرار کردیم. ما واقعا فرار کردیم. حتی در آخرین لحظه‌ای که من تو ایران بودم، باز هم ما بعد بیاری می‌آوردیم. ما تو بین دوستامون به بد شانس ترین آدم‌ها معروف بودیم. اینجوری که مثلا اگر ما داشتیم می‌رفتیم سنگ قبر سفارش بدیم، من نمیتونستم نفس بکشم، وسطش لاستیک ماشینمون هم می‌ترکید، بعد ما دیگه می‌خندیدیم. مثلا دیگه اینجوری بودیم که دیگه ما خیلی بد شانسیم. دیگه خدا هم ما رو زده مثلا اینجوری بودیم. که تو اون هین یهو مثلا من ما گفتن که بله شما میتونید بیاید و الان شما ویزا هم دارید و مرز هم بازه و شما میتونید بیاید. ما سریع، خیلی سریع بلیط هواپیما خریدیم و همه چیز رو در عرض مثلا یکی دو هفته جمع کردیم، با همه بدو بدو خداحافظی کردیم. هرچه من یادم که تا آخرین روزا هم یه منفی نگری داشتم که نه من نمانه میریم، ما میمیریم و یه اینجوری یه فاز اینجوری داشتم، فکر میکردم که نباید با کسی مثلا خداحافظی کنم که دیگه ما نمیریم. اینه که من خودم همه کارامو به آخرین روزها، دقیقا دو سه روز آخر چیز کردم و اصلا باورم نمیشد که قرار برم. خلاصه ما رفتیم و خیلی عجیب، به طرز عجیبی بالاخره از ایران رفتیم و دوباره وارد فاز از با هم بسازیم، ما یه تیمیم و یه همچین فازی شدیم. خیلی عجیبه، وقتی که ما وارد خاک این کشور شدیم انگار که همه چی برای ما برعکس شد و اونجا بود که ما فهمیدیم که چقدر خوب شد که ما دیر اومدیم. چون اگه ما زود اومده بودیم، من زمان فوت پدرم ایران نبودم، اگه ما زود اومده بودیم خیلی اتفاق نمی افتاد. مثلا ما وقتی اومدیم یه هایی به ما گفتن که ای بیمه تونم اینجا مثلا سیف شده و این مثلا پول بیمه ای هست که شما چون تو اینجا نبودین تو خاک ما، این به شما تحویل داده میشه. مثلا در حالی که ما یه دانشجوی بدبخت بودیم که به پول اینجا پولی نداشتیم تقریبا، چون صرفا پول ماشینمون میشد پول بلیت سفرمون. یه چیز دیگه ای که بود این بود که مثلا یه سری مثلا بورسیه، یه مقدار از بورسیه دوباره جمع شده بود به خاطر اینکه همسرم درسش رو آنلاین خونده بود، اون رو به ما دادن. ما تقریبا میتونم بگم داریم وارد دهمین سالی میشیم که داریم با هم زندگی میکنیم. توی یک کشور دیگه خونه خریدیم، هر دوتامون یه شغل خوب و در واقع دائمی داریم و داریم فکر میکنیم که بالاخره بچه داشته باشیم. خیلی زندگی بالا و پایین داره، خیلی روزای سختی رو کنار هم گذروندیم، خیلی جشنای بزرگی رو کنار هم گرفتیم، ولی خوشحالم که تونستیم کنار هم بمونیم. من نمیدونم چقدر دیگه قرار کنار هم بمونیم، نمیدونم تا چند وقت دیگه قرار کنار هم بخندیم، شاد باشیم، گریه کنیم، زرج بکشیم، داد بزنیم، ولی یه چیز رو میدونم، اینکه هیچ وقت مهم نیست آخرش چی بشه. امروز تو زندگی کن. نمیخوام شعار بدم، ولی من همیشه سعی کردم امروز هم زندگی کنم. روزایی که به این فکر کردم که آخرش چی میشه، تمام زندگیم رو باختم. دقیقا همون روزایی که فکر میکردم که قرار آخرش چه اتفاقی بیفته و به خاطر اون تعلیق بزرگ تو روزای سیاه زندگیم بودم. ولی امروز فکر میکنم که اون چیزی که بهش رسیدم لیاقتش رو داشتم و چه بس و لیاقت بیشتر از این رو هم دارم و مهم نیست که پس فردا قرار چه اتفاقی بیفته. همین که فردا صبح در کنار همسرم بیدار میشم، با هم صبحونه میخوریم و خوشحالیم، همین برای من کافیه.
قسمت 4.5 هم تموم شد. خیلی ممنونم که قصه هستی رو گوش کردید. لطفا نظراتتون رو حتما برام بنویسید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. نکته دیگه ایم که طبق معمول هر قسمت میگم اینه که کانال تلگرام رو جوین شید و از موضوعات هر هفته قبل از انتشار اونها با خبر شید. شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.